أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في أنه لو استحلف مريد التغاص الغاصب المنكر بحقه فحلف فأفتى الفقهاء بعدم جواز المغاصة حينئذ وهل يعتبر كون هذا الحلف في محضر القاضي أفتى السيد الماتن وصاحب الأربة باعتبار كون هذا الحلف في محضر القاضي فلو استحلف مريد التغاص المنكر في غير محضر القاضي قالوا لا يمنع هذا الحلف عن جواز التغاص ويجوز المغاصة حينئذ أما وجه منع المغاصة وعدم جواز المغاصة عند استحلاف مريد التغاص وحلف المنكر فهو قاعدة الإقدام تغليب ذلك أن مريد التغاص التمس أو طالب من المنكر الحلف على إنكاره ولما نفسه أقدم بذلك وكان هذه المطالبة بإقدام نفسه من أجل ذلك أقدم على إهدار ماله وإذهاب ماله لو حلف المنكر على إنكاره يشكل على هذه القاعدة بأن مجرد استحلاف صاحب الحق المنكر لا يصحح مجرى قاعدة الإقدام في المقام وذلك لأن مريد التغاص صاحب الحق لم يهب ماله المنكر ولم يأذنه ولم يجوز تصرفه في ماله حتى تجري قاعدة الإقدام بل إنما استحلفه طلبا لحقه فلو حلف كاذبا لا يجب كذب المنكر في حلفه جريان قاعدة الإقدام أو صدق الإقدام على نفسه في حق صاحب الحق ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن استحلاف صاحب الحق للمنكر يكون على نحوين تارة يستحلفه بهذه الكيفية يقول للمنكر لو حلفت على إنكارك لا أطالب منك حقي فلو كان استحلافه بهذه الكيفية بمثل هذا التعبير فلا ريب ولا شك في أنه يصدق عليه الإقدام وعلى أي حالين العمدة في المقام النصوص يعني سببية حلف المنكر بعد إحلاف صاحب الحق لذهاب حق مريد التغاص حق صاحب الحق سببية احلافه به حلف المنکر لذهاب حق مرید تقاس، انما دلت علیها النصوص صریحا، فالعمده فی المقام النصوص، و هذه النصوص فی الحقیقه تؤکد قاعده الاقدام و تصحح جریان قاعده الاقدام، ولو لم تكن هناك قاعده الاقدام ولا غيره في المقام، فمع ذلك كان هذه النصوص كافيه لاثبات المطلوب، كافيه يعني، ولكن مع ذلك تؤكد قاعده الاقدام. عرض بکنم که در این مقام بحثی است معروف بین فقها که اگر چنانچه مرید تقاس صاحب حق به این منکر، به این آخذ حق منکر که عقص کرده و بله منکر الان، اگر این صاحب حق بهش قسم بده بر انکارش، بگه اگر تو راست میگی که از من حقی در نگرفتی، مالی نگرفتی، انکار میکنی، ولی انکار قسم بخور. اگر او قسم خورد، گفتن که این دیگه حق تقاس نداره، ولی اینکه علم وجدانی داشته باشه که او قسم کذبم خورده، معذالک دیگه حق تقاس چی نداره. خب این رو فقها ها فی الجمله فتوا دادن، اما در این که آیا معتبر است در محضر قاضی باشه این حرف، اختلاف شده. مرحوم امام در تحریر که ملاحظه می‌فرمایید و همچنین صحابه عربه فتوا دادن که به اینکه باید در محضر قاضی باشه. خب حالا اون بحث دوم هست که عرض می‌کنیم وجهش چیه و ردش چیه. اما اصل این که به احلاف صاحب حق و حلف شخص منکر تقاس ممنوعه و جایز نیست، این رو با قطع نظر از نصوص به قاعده اقدام تمسک شده. میخوام ببینیم که قاعده اقدام اینجا فی نفس جاری یا نه. تقریبش این است که خب وقتی که شخص صاحب حق خودش مطالبه میکنه، میخواد از شخص منکر تو انکار رو تو قسم بخور، برای این انکارت اون قسم خورده، خب دیگه خودش خواسته دیگه، اون قسم خورده پس اقدام کرده. این به این بساطت، این تقریب به این بساطت محل اشکاله، یعنی جای اشکال داره و اشکال شده میشه. اشکال چیه؟ اشکال این است که خب مگر صاحب حق حق خودش رو، مال خودش رو مگر به این منکر هبه کرده؟ مگر بهش تجویز کرده، اذن داده که بعد شما میتونید در مال من هر گونه تصرف بکنید؟ اگه این کار میکرد، خب این قطعا صدق اقدام، ولی او اقدام بر تضییع حق خودش نکرده، او اقدام برای طلب حق خودش کرده، او دلیل احلاف میدهد، استحلاف میدهد. این حالا اومد قسم دروغ خورده، این قسم دروغ خوردن او مگه موجب میشد که این آقای مستحلف اقدام علیه حق خودش کرده باشه؟ او که استحلاف کرده به قصد چی بوده؟ طلب حق خودش بوده. بله اون دروغ قسم خورده، با اون دروغ قسم خورده که این رو اقدام صدق نمی کند که این آقا اقدام علیه خودش کرده که. ولی این رو میشه جواب داد، جواب داد به این که این استحلاف به دو گونه است. یه موقع است که ظهور دارد یا صریحه، اخصوصا اگر صریح باشد، در این که اگر تو حرف خوردی من از حق خودم میگذرم، بهش بگرد که لو حلفته لعرفض یدی ان حقی لا اطالب من که حقی، من رفعیت میکنم و از تو حق خودم نمیخوام اگر تو قسم خوردی. خب این که پسوندش گفته که اگر قسم خوردی من دیگه حق خودم نمیخوام، دیگه رفعیت میکنم از حق خودم، این یک اقدام حساب میشه. خب بعد دیگه این قسم خورده و حالا قسم خورده نگفت که تو قسم راست خوردی، که قسم گفت قسم خوردی دیگه، این قسم خورده. اینجا بعید نیست که بگیم که قاعده اقدام در چنین صورتی که یا نص صریح کلام این مستحلف باشد یا متفاهم عرفیش باشد، ظهور داشته باشه، ظهور حجت دیگه، اگر ظهور داشته باشد، شما حالا به گونه فرض بکنید که این کلامش ظهور داشته باشد، توجه فرمودید، در چی ظهور داشته باشد؟ در این که اگر تو قسم خوردی من دست و مطالبه حق نمی کنم مال خوده، یا این که من حتی بله دست خلیت کردم از مال خودم، این تو ظهور دیگه، ظهور دیگه عوامل مختلف دارد، اسباب مختلف دارد ظهور. آقا بفرمایید جلو جا هست. بله اسباب مختلف دارد. حالا دیگه ما نمیخوام که اسباب ظواهر چی دیگه، در بحث ظواهر دیگه مربوط ظواهر برمیگردد. الان یا ظهور دارد این کلمه مستحلف یا چی آقا، یا صریح دیگه. بله ما اینجا ممکنه کسی بگه که بله قاعده اقدام جاری میشه، ولو اینکه هیچ نصی هم در مقام چی آقا نبوده باشد، در این صورت این قاعده مستقل از نص میشد. منتها مراتب نص تاکید میکند، نص هم همین دلالت دارد تاکید میکند، نه اینکه این قاعده اقدام منوط باشد به دلالت نص بر احلاف. ولی اگر این ظهور نداشته باشد، مجرد احلاف و استحلاف صاحب حق، این قاعده اقدام درست چی آقا نمیکنه، چون این اقدام به نفع خودشه، اقدام برای این است که میخواد که او مطالبه حق و اقدام علیه خودش نیست که، فقط در اون صورتی که ظهور یا صریح باشد در اونجا، البته چرا بعد از احلاف وقتی کنه حرف رو بزند این اقدام علیه خودش میشه. خب حالا این به مقتضای قاعده در مقام عرض کردیم. بله یعنی چی مقصود شما؟ بله اگر چنانچه دقت کرده باشید فکر کنم جوابشو خیلی راحت متوجه شده باشید. گفتم به شما که گفتم که اون اصل احلاف و استحلاف در اینجا در حقیقت سببیت برای اقدام ندارد، مصداق اقدام نیست بلکه ضد اقدامه، یعنی اقدام برای طلب حقه نه علیه خودش. یکی گفتیم خدمت شما که، ولی اونی که در آخرش گفته که اگر تو حلف خوردی من از حق خودم چی آقا میگذرم، نمیخوام دیگه، مثل اینکه بهش شبه کرده باشه ابتداءن، اصلا حرفی در کار نبود. اگه آقا همینجوری گفته باشه آقا من حق خودم نمیخوام، بله مال تو، این صدق اقدام علیه خودش نمیشه؟ میشه. خب اینجا گفته اگر تو حلف خوردی من دیگه حق خودم نمیخوام، خلیت میکنم. از این خلیت این دقت کنی؟ بله
ملازمه درست میشه، یعنی استاد با حلف خوردن تو اینجوری اگه بشه علته
ملازمه نیست. بله عرفاً میگن که این آقا خودش اقدام کرده علیه حق خودش دیگه، تمام شده
رفت. خلاف علت باشه و ممنوعیت تقاص
گفتیم نه دیگه، گفتیم این باز من با تکرار بکنم وقت همه رو ضایع بکنم، دقت کنید آقا متوجه باشید، گفتیم استحلاف صرف این اقدام درست نمیکنه بلکه اقدام به نفع خودشه، اقدام علی قاعده اقدام یعنی اقدام علی خودش. این ولی کل اون حرفی که میزند، اون حرف چه حرف باشد چه نباشد، اون مطلبی که اظهار کرده اون عرفاً مصداق اقدامه. اصلا عنوان اقدام یک امر عرفی است. این که میگن قاعده اقدام، عنوان اقدام، مفهوم اقدام، معنای اقدام، یک معنا و یک مفهوم و یک عنوان چی است آقا؟ عرفی محض، شرعی یکی نیست که. هر تعبیری که عرف بگه بله این تعبیر او، یعنی این که او از حق خودش گذشته دیگه نمیخواد دیگه، توجه فرمودی؟ حالا هر زبانی باشد، میخوام بگم استحلاف اگر به این گونه ای که عرض کردیم باشد، به خاطر این پسوند حرفش این ظهور میده در اقدام، ولو نصی هم نباشد. و الا اگر این پسوند نباشد، مجرد احلاف نمیتوند مصحح اقدام باشد بلکه ضد اقدامه. فقط باید ما در اون صورت تعبد بکنیم به چی آقا؟ به نصوص.
اگر این شخصی مثلا عبارات مذهبی رو بکنه به رخصتش شد وقتش رو میتونیم
برگرد بله، نسبت به اون ذوی رحم که اونایی که نمیتونن برگردن اونجا اقدام میشد، توجه فرمودید آقا؟ بله ولی اونجایی که میتونه برگرده خب اون دیگه یک استثنایی، حالا حبه نکرد و او اذن داد، گفت که تو میتونی تصرف کنی اصلا، بله این هبه نیست آقا، دقت کنید آقا، این اون هبه هست. ولی یا اینکه اصلا گرفته گفته تو من به تو اجازه میدم تو بگی این تصرف ناقل بکنی، اون آن گرفته اون مال رو باشه چیزی خریده یا اینکه فروخته. توجه فرمودی اگر متاع بود باش اون رو فروخته، یا اگر از نقود بود با اون چیزی خریده. بالاخره هر گونه فعلی که از او عرفاً صدق اقدام بکنه. خب حالا این از قاعده اقدام، حالا این اصلا ربطی به این قضیه نداره. دنیز عرض کردم اون جداگانه بود بس بشه، این که صدق اقدام میکند یا نمیکند که حضور یا عدم حضور قاضی که دخیل نیست، که اون مستقل بحث میکنیم اون رو. بله در حکم هبه این است که اگر چنانچه غیر زیرحم باشد میتوند اون هبه رو چیکار بکنه؟ آقا پس بگیره. حکم هبه اینه. بنابراین چون حکم این هبه اینه و او هم توجه دارد به این حکم، اگر توجه داشته باشد بله، ولی اگه هبه بکند به این گونه هم تصریح بکند میگه من به تو هبه میکنم و هرگز هم از هبه خودم بر نمیگردم. خب اینجور بگرد این دیگه چی میشه آقا؟ باز اقدام میشه. بله خب میتونه برگرده، برگشته خب من هبه دیگه برمیگردم از هبه، الان میخوام تقاص بکنم. بله میتونه. چرا نمیتونه؟ مگه اینکه عرض کردم به شما که خودش گفته باشد که من دیگه بر نمیگردم از این هبه. توجه فرمودید؟ بله. خب الان این پس واضحه آقا، جایی که صدق عنوان اقدام عرفند بکند او، نه به مجرد احلاف یک لفظی تلفظ بکند، یک کلامی بگرد که اون ظهور در اقدام داشته باشد عرفن، خب این میشد که مصداق چی آقا؟ اقدام. و هم هیچ نسی هم نباشه اینجا حق تباس نداره. ولی مجرد احلاف نمیتوند باشد، چون احلاف رو شارع مقدس سبب قرار داده، احلاف و حلف رو برای چی آقا؟ منع تقاص. حالا این نصوص رو ما میخونیم، ملاحظه بفرمایید. در این نصوص یک طایفه هستن که شهرت روایی دارن، اینا همین دلالت رو دارن بر منع تقاص اندل استحلاف الاحلاف، ولی یه روایت دارد که میتوند بعد از حلفم او تقاص بکند. توجه فرمودید؟ ما اول این روایت اولا رو میخونیم بعد اون رو تعارضش حل میکنیم. خب عرض بکنم به شما که اما این نصوصی که اینجا هست، یکیش موثقه ابن ابی یعفور هست در باب 9 از ابواب کیفیت حکم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، يعني اون آخذ اون غاصب اون منكر حلف خورد بر انكار خودش که چی؟ فحلف ان لا حق له قبله، يعني حقی از قبل این شخص مورد تقاص ندارم من، حقی از او در ذمه من چی آقا؟
نیست.
بله لا حق له، یعنی لا حق لمورد تقاص قبله، این های قبله بر میگرده به خود همین منکر، از قبل او یعنی من جانب ذمته، قبله او یعنی ذمته، و از جانب ذمه من او حقی ندارد، قسم خورده. ذهبت الیمین به حق المدعی، اینجا دیگه اون دعوای مورد تقاص از بین میره. فلا دعوا له، قلت له و ان کانت علیه بینه عادله، حتی اگر بینه عادله هم داشته باشد، یعنی بعد از اینکه حلف خورد اون قسمش داد و این حلف خورد بینه آورد، مقصود اینه. توجه فرمودی؟ بله. قال نعم و ان اقام بعد ما استحلفه، از تسلیم فرمود و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه. بله ما کان له، ما نافی است، هیچ حقی نداره. و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله، یعنی قبل الیمین، هر ادعایی که داشت به نفس این استحلاف و حلف و یمین اون حق همه چی میشه آقا؟ ابطال میشه. قد ابطلت، چی ضمیر فاعلی ابطلت چی هست آقا؟ خود یمین. یمین ابطال کرد چی رو؟ کل ما ادعاه قبله، این قبله یعنی قبل الاستحلاف. توجه فرمودی؟ بله. این به مناسبت حکم موضوع این به استحلاف باید میگرد. مما قد استحلفه علی، خود عزت فرمود مما قد استحلفه علی. خب این روایت دوم هم از همین ابن ابی عفور صحیح هست، منتهی مراتب یه اضافه ای دارد، یعنی قبل از ابن ابی عفور رواتش فرق دارن کلن، همه هم از ثقاتن، لذا چون قبلش فرق دارد متنش هم یه فرق دارد، صاحب جواهر اومده این رو دو تا روایت قرار داده، ولی حقش این است که همون یه روایته، منتها در جای ابن ابی عفور یا خودش اون فضل کرده نگفته، یا اینکه اون نایی که نقل کردن اون فضل کرده از او چیکار نقل چی آقا نکردن، اون فضل که اینه در ادامه همونی که الان خوندیم خدمت شما اضافه دارد، اضافه اینه قال، یعنی قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف لکم على حق فصدقوه. وقتی که کسی رو قسم دادید و قسم خورد باید اون رو چیکار بکنید آقا؟ تصدیقش بکنید. و من سألکم بالله فاعطوه، وقتی کسی قسم خورد به شما برای شما، شما اعطا بکنید بر اساس قسم حقش رو به او، اون حقی که قسم خورده. ذهبت الیمین به دعوى المدعی ولا دعوى له، این ذهبت، این جمله در قوه تعلیله، یعنی لأنه ذهبت لأنه ذهبت الیمین به دعوى المدعی، این یمینی که خورده اون دعوای مدعی رو چیکار کرده؟ اذهاب کرده، ابطال کرده، ولا دعوى له، دیگه دعوا نداره، یعنی حق دعوا نداره، دعواش منتفیه. خب این دو تا روایت که در واقع صحیح هست دیگه چند وجه دلالت دارد، یکی این که اذا آورده، اذا رضیه، منطوق این روایت است اذا رضیه صاحب الحق و یمین المنکر لحقی فاستحلف فحلفه ان لا حق له قبله ذهبت الیمین به حق المدعی. خب این شرط است و این جزا است و منطوقش است و اصلا کار به من مفهومم چی آقا نداری، ما الان مطلوب ما هم منطوق این روایت الان که میخوام بگی به مجرد این حرف این حقش چی میشه آقا؟ از بین میره، باطل میشه. این یک وجه دلالته. وجه دوم این ذیل روایته، همون اوله، و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله. توجه فرمودید؟ خب اینم این فقره هم دلالت مستقل دارد از فقره اول. و وجه ثالث اون روایت دوم هست که اون زیدی که دارد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود ذهبت، بله، من سألکم بالله فاعطوه لانه ذهبت الیمینه به دعوى المدعی، یعنی همون مضمون اول و باز اینجا در زیلم چی آقا اومده. خب این روایت سه فقرش اصلا صریح در این مطلوب ماست. روایت بعدی مکاتبه ابن بضاح است الی ابی الحسن علیه السلام که ابی الحسن مطلق ظهور در امام کاظم علیه السلام دارد. بله
الان در بس بعد از حلف اسقاط در منظر قاضی غیر منظر قاضی
هنوز ورود پیدا نکردیم، صبر کنید آقا، ما الان مخاطب اصل این که این یمین و حلف اون حق رو چیکار میکنه آقا؟ ابطال میکنه دیگه، این مقاصر رو منع میکنه دیگه، حق مقاصر نداره، حق کرف چی رو میخواد مقاصر بکنه؟ هیچ. بعد اینم میخواد به مقاصر رفت دیدیم میشه، یعنی چطور داره منع مقاصر داره؟ این که منع مقاصر نداره، این لفظ رو جوابش واضحه دیگه، وقتی که حق رفت هیچ حقی نداره چی رو بخواد مقاصر بکنه؟ سالبه به انتفاع موضوع میشه، قطعا دلالت قطعی دارد بر منع چی آقا؟ مقاصر. بله این مکاتبه ابن وضاح اینه، بله مکاتبه کرده، فعجابه الامام علیه السلام به قولی ولولا انک رضیت، این هم در مسائل باب ده هست، اون دوتای اولی باب نه بود از ابواب کیفیت رو دارید شما این رواتتون جزء خودتون؟ خب دارید دیگه. بله بله این روایت اینه، ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته لامرتک ان تاخذ من تحت یدیک. یدیک بله، یعنی اگر چنانچه تو را حلف نمیدادی خودت راضی نمیشده به این حرف، من بهت میگفتم که اون چه در دست تو واقع شده از مال اون قاصه بگیر، تقاص بکن. این اصلا مستقیم میخوره به تقاص. این روایت دلالت مباشر دارد، مستقیم بر من اتقاص. میگه اگر تو اون رو حلف نمیدادی من بهت میگو امرتوکه، یعنی جوستوکه، جوستو یعنی این امر معنای اینه در موضع توهم حضر دیگه. این امر معنای چی است؟ تجویزه، رخصتو، یعنی من ترخیص میکردم بهت، اجازه میدادم که از آنچه که در تحت یدیک هست، در تحت سلطه تو هست، از مال اون شخص غاصب منکر بتونی اون رو چیکار بکنی؟ بگیری، تقاستن، مقاصه بکنی. ولکنک رضیت به یمینه وقد ذهبت الیمینو به ما فیها. بله، چون قسم خوردی اون چرا که در این ید هست اون حقش رو در اون از بین چی آقا برده. این هم باز این روایت روشنه، خیلی روشنه، واضحه. یکی هم روایت خضر نخعی هست، اینا همه صحیح هست، اون روایتی که خوندیم. فقط این چهارمی رو ما تعبیر به روایت کردیم، هر دو گفتیم روایت مقصود این است که اون ضعف سند دارد، ما تعبیر به چی کردیم آقا؟ روایت کردیم. اونایی که اون قبلی بود اونا صحیحه بود و اون آخریش هم که بعد این روایت مکاتبه هم صحیح هست. خب این روایت خضر اینه، ان استحلفه فلیس له ان یاخذ شیئا، دلالتش صریحه دیگه، بعد این روشنه. خب تا اینجا این روایات دلالت دارد، اما مسئله اذن حاکم، آیا شرط است که این حلف استحلاف در محضر قاضی باشد یا خیر؟ این رو صاحب عرو شرط کرده که در محضر قاضی باشد. امام که میبینید در تحریر، عبارت تحریر اینه دیگه، دارد که انما یجوز تقاص اذا لم یرفعه الی الحاکم فحلفه و الا فلا یجوز بعد الحلف. این بعد الحلف مقصود بعد حلف اندل قاضیه دیگه، روشنه. صاحب عرو هم همینجور دارد، بله دارد که انما یجوز التقاص من مال اذا لم يحلف يحلفه الحاكم الشرعي، در صورتی که حاکم او را تحلیف نداد، حلف نداد، و الا فلا یجوز کما مر سابقا. خب حالا این رو میخوام عرض بکنیم که اطلاق این نصوص که خوندیم نفی میکنه. نصوصی که در مقام خوندیم هیچ کدوم از اونها اشاره به اذن قاضی نشده. بعضی ها ممکنه که تعبیر به مدعی کرده باشد، کسی استظهار بکنه که همین که لفظ مدعی رو برده معلومه که دعوا اقامه کرده دیگه، این دعوا در نظر قاضیه مثلا، ولی این حرف نادرستیه. چون اگه یک نفر مدعی شده در مقابل یک نفر، این عرفاً لفظ ادعا صادق نیست، غلط میشه این تعبیر. نه امر تعجب فرمون این ظهور ندارد. بله حالا ممکنه که استشعاری داشته باشد، اما در حد ظهور نیست، بله چون شایع است این تعبیر.
کجا؟ در اون زمان؟
هر کسی که هر زمانی باشد، هر کسی علیه کسی بدونه که قاضی وجود داشته باشد ادعا کرد آقا شما از ما مال گرفتی، در مجلسی باشه مثل این، یا در مجلس عروسی، یا در مجلس عزایی، هر مجلسی صدها نفر نشستن، یا آقا بلند شده به اون آقا آقایون شاهد باشید، من او از من مال گرفته، من از او طلبکارم، آیا عرف نمیگن او ادعا کرده الان؟ آیا صدق نمیکنه که ادعا علیه صادق دیگه؟ ما فقط کافیست در تعابیر روایات صدق عرفی رو ببینیم، اگر صدق کرد عرفن و صحیح بود این میشد، این صحیح یعنی این ظاهر میشد، کافیه.
در روایات بعد از اون ما نمونه بیاریم که المدعی وقتی گفتن غیر از در
محضر قاضی فراوان داریم، در ابواب دیگه هم داریم، قبلا هم گذشت در مختلف گفتیم. در این نصوص مقام هم بعضی ها ببینید اصلا این جواب ادعا، لفظ ادعا که گفتیم اهم اطلاقش، در عرف و لغت نگاه بکنید، در کتب اهل لغت هیچ کس نگفته که ادعا فلانن علی فلانن یعنی کنه فی محضر القاضی، هیچ اهل لغتی در زمان خود از این و خلیل و لیس و ازهری و غیره و غیره هیچ کسی چیزی نگفته، نگاه بکنید. خب عرض بکنم به شما که علاوه بر این میخوام بگم که این دوتای سوم چهارم اصلا لفظ دعوام ندارد. لولا انک رضیت بیمینه فعلفته لامرتک ان تاخذ من تحت یدیک. حضرت نمیخواد در مقام قاضی حرف بزند که خود حضرت در مقام قاضی الان نه، دارد از حکم الله خبر میدهد. لامرتک یعنی رخصتک، تعجب یعنی اعلان تو به ترخیص. بله یعنی این. خب این روایت بعدیش هم همینه، این استحلفو فلیس لهو ان یاخذو شیئا. این دوتا روایت سومی چهارمی اصلا هیچ اشاره به دعوام چی آقا ندارد. پس این روایت لا ریب در اطلاقش. من تا مراتب بفرمایید سب کنید آقا، این اطلاق دارد و این اطلاق هم از ما میخوام بگیم اطلاق مقامی دارد، از قبیل اطلاق مقامی. توجه فرمودید، یعنی حضرت در مقام بیان وظیفه هست و کل ما له دخل فی جواز تقاس هست، راوی سوال کرده حضرت داره جواب میدهد، پس لا ریب که حضرت در مقام بیان کل ما له دخل فی جواز تقاس و عدمه هست و فقط اناته به این کرده به حلف. لو کان لشیء آخر دخل فی منع التقاص او فی جوازه لکان علیه البیان، فلما سکت عن بیان قید آخر و شرط آخر فیعلم منه چی آقا؟ عدم دخل قید آخر غیر استحلاف و حلف. اینو اسمش میگیم اطلاق مقامی. فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی رو در اصول مفصل بیان کردیم در باب اطلاق و تغییر، در بدایه برید مراجعه بکنید. اصلا عنوانی داریم که فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. جان کلمه همین یک جمله هست، میگم شما این رو خیلی روش تعامل بکنید. اطلاق لفظی این است که لفظی رو شارع حکم برش میکند، این لفظ موضوع یا متعلق حکمه، مثل اعتق رقبتم، خود این عتق متعلق این حکمه. رقبه چی است آقا؟ موضوعه. هم از ناحیه متعلق و هم از ناحیه موضوع هر دو طبیعی هست. طبیعی عتق، طبیعی چی آقا؟ رقبه. یا اکرم العالم، طبیعی اکرام. هر گونه ای که عرف بهش اکرام بگه تمام مصادیق اکرام رو شامل میشد. حالا لازم نیست که خیلی متعقم باشه، نه، با یک دست بالا کردن به هر نحوی اکرام. این از این نایه اطلاق دارد، از نایه افراد و مصادیق چی آقا؟ اکرام. عالم هم همینطور که عالم باز اطلاق دارد، هر نوع عالمی رو شامل میشه. اینه بگیم اطلاق چی؟ لفظی. یعنی اون لفظی که حکم شارع بر اون آمد یا متعلق حکم است یا موضوع حکم است، خود اون لفظ یک عنوان طبیعی است که سریان ذاتی دارد در افراد خودش. اسمش میگن اطلاق چی آقا؟ لفظی. اطلاق مقامی چیه؟ همونی که تازه بیان کردم خدمت شما، دیگه تکرار نمیکنم. گفتیم که در مقام بیان تمام وظیفه بود، اگر دخلش بیان میکرد سکوت کرده، این دلیل بر این میشد که اون دیگه دخیل نیست و الا تاخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. خب این تقریب اطلاق مقامی در مقام هست. برای چی؟ برای این نصوص که به اطلاق مقامی دلالت دارد بر این که بله بله بر نفی اعتبار حضور قاضی. بفرمایید. بله بله بله. بله نه، این چنین چیزی نیست. هرگاه دو نفر اختلاف کنه همیشه در محضر قضا نیست. و فقها هم هرگز نگفتن که بیانه حجیت اختصاص به مقام قضا دارد. گفتن البینه للمدعی، گفتن اگه حتی قاضی هم نباشد این بیانه داشته باشد، این عدول مؤمن نمیتونه این الزام بکنن. بیانه در بیانه حجته. توجه فرمودید؟ بله. فلذا در بیانه کسی قید نکرده، در حرف هست که اختلاف شده که آیا محضر قاضی شرطه یا نه. و در هر حال اختصام دو نفر، مخاصمه دو نفر، اختلاف دو نفر هیچ اختصاص ندارد و شارع در مواردی مختلف بدون اینکه قاضی باشد خودش معیار داده تقدیم قول احد همارا علی الاخر. در اینجا فقط و فقط مسئله اجماع مطرحه که آیا اجماع هست یا خیر بر اینکه قاضی باید چی باشه، آقا در محضر قاضی باشه. دو تا مطلبه، یه مطلب این است که به مطالبه مرید، به مطالبه مدعی باید باشد این حلف. یه مطلب این که این حلف باید به مطالبه کی باشه، آقا مدعی صاحب حق. این اجماع هست و درش هیچ اختلافی نشده که در جواهر جلد 40 صفحه 170 دارد که علا کل حالن فلا یحلف المدعی مدعا علی الا بعد سؤال المدعی بلا خلاف اجده هنا بل فی الریاضه قولا واحدا و کشف اللسامه اتفاقا. یعنی ریاض گفته که یه قول هست در میان فقهای ما فقط همینه، یکی از این قول دوم وجود ندارد. اینش که به التماس او باید باشد این حرف لا شکه. اما چنین اجماعی رو ایشون صریحا ادعا نکرد در اینکه حاکم باید حاضر باشد، اما یک لفظی دارد که کعنه ظهور در این معنا دارد و اون اینه ولکن لا یخفا علیک. بعد از اینکه هازا و از اینکه بحث قبلی رو کرده میگه هازا ولکن لا یخفا علیک انه علی الاول لو تبرع، لو تبرع هو او تبرع الحاکم به احلافه. یعنی به التماس کی باید باشه، آقا به التماس مدعی باید باشه دیگه صاحب حق، و همچنین به اذن کی، حاکم. که اگر ما بگیم اذن شرطه، توجه فرمودی دارد که لو تبرع هو، یعنی شخص مدعی، او تبرع الحاکم به احلافه، معذرت میخوام، یعنی شخص منکر تبرع، یعنی ابتداعا خودش چی کار کرده، آقا قسم خورده بدون مطالبه مدعی. بله، بعد اضافه میکنه او تبرع الحاکمو به احلافه، یا حاکم خودش ابتداعا حرف بدهد این منکر رو بدون مطالبه کی، آقا باز مدعی. لم یعتد به تلک الیمین، معلومه. و عاد الحاکم این التمس المدعی، اگر یک بار خوش قسم داده اون قسم اولیش اعتبار ندارد، باید دوباره اون رو بگو، اون مدعی رو بگو، التماس بگو، طلب بکن، من با طلب شما این حرف رو بدم به شخص منکر. این اعاده الحاکم و اعاده الحاکم این التمس المدعی، اگر مدعی گفت حالا من میخوام از شما قسم بده، نمیتونی میگه آن قسم دادم یک بار دیگه، با دیگه التماس میکنم چیه، او قسم دادم آخه، میگه نه باید دوباره چیکار بکنه، آقا قسم بده. خب تا اینجا میگه بلا خلاف اجدو فی که معترف به غیر واحد. خب تا اینجا ایشون حاکم رو گفته، اما اینکه حاکم اذنش اعتبارش، یعنی اذن حاکم اجماعی باشه ندارد. منتهی مراتب در ذیل عبارتی دارد و اون اینه نعم ذکر الشهیدان و غیرهما من غیر خلافن اجدو فیه ایذن بل فی مجمع برهان فلان فلان لا یستقل الغریم بالیمین من دون اذن الحاکم. این الان به اینجا مربوطه، لا یستقل الغریم بالیمین من دون اذن الحاکم، یعنی منکر بدون اذن حاکم قسم نمیخوره، نباید بخوره. و امکان حقا لغیره لانه وظیفته، چون وظیفه حاکم هست. و امکان اقامت و دلیل علی، ولو اینکه اقامه دلیل هم مدعی میتونه بکنه، اما حرف اگه بخواد بخوره باید کی بده، آقا حاکم. بعد دارد که الم یکن اجماع فی غایت صعوبه، اونا گفتن که اگر اجماع در مسئله نباشه ما بخوایم بگیم اذن حاکم معتبره کما اینکه گفته شده، این در غایت چی است، آقا صعوبت. بل لعل ظاهر الادله الاتیه خصوصا خبر یهودی، این خبری است که دارد که یهودی قسم داده المشتمل على تحریف الوالی المعلوم کونه لیس من اهل الحکومه خلافه، من اهل الحکومه خلافه، یعنی اونجایی که والی در روایت اومده که حتی از اهل جوره فاسقه، اون قسم میده. خب اگر چنانچه مگه کسی گفته که قاضی فاسق هم این اذنش معتبره؟ پس بنابراین این شما خواهد بگد که بحث به ظاهر نصوص و سیاق نصوص وارده فی غایت صعوبه است که ما قبول بکنیم که اذن حاکم چی است. آقا شرط در این لم یکن اجماع هم خودش هم در اینجا الان اگه نگاه کرده باشید اون اجماعی که در التماس مدعی تصریح کرده چین اجماعی رو خود صاحب جواهر در این مورد چی آقا نگفته، با اینکه خودش در مقام نقل اجماع هم چی آقا هست. فلذا اجماع در مقام مشکل هست. وقتی که اجماع مشکل بود اون وقت ما هستیم و نصوص مقام فالاقوا عدم و اعتبار اذن حاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.